بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب رسیدیم به اصول الکفر و ارکانه، بابان فی اصول الکفر و ارکانه. دو حدیثش رو هم خوندیم. معنای اولیه‌ای که از اصول کفر به ذهن ما میاد، اصول معمولا کلمه اصل از کلمه فرع قوی تر هست. گاهی میگیم اصل مثلا عبادات ولایت است، یعنی ولایت مهمتر است. اصل عبادات مثلا توحید است، یعنی توحید زیربنا و اون ریشه عبادت است. اگه کسی توحید نداشته باشه عبادت نداره. اینجا اصل قوی تر هست از فرع. اما گاهی در روایات مثل همین باب اطلاق اصل که می شود مراد مقدمه است. به زبان فارسی که بخوایم بگیم میشه زمین ساز، مقدمه، انگیزه. اصول الکفر و ارکانهو که الان مرحوم کلینی در عنوان مطرح کردند و در خود متون روایات هم هست، وقتی روایات رو انسان مطالعه میکنه متوجه میشه که اینجا مراد از اصول مقدمه هست، اون چیزی که سبب میشود، انگیزه میشود، در نهایت منجر میشود، نتیجه میدهد کفر را. اگر کسی بر بعض از صفات اصرار بورزد، در وجودش ریشه بکنه، توجه نکنه به کنترلش، به نفیش، به این که این صفت رو از خودش دور بکنه، این منجر می شود که این فرد به کفر برسه. خب هر گناهی البته همین طور هست، چه بسا هر گناهی همین آثار رو داشته باشه، اما این روایاتی که به عنوان اهل بیت فرمودن اصول الکفر، یعنی تمام اون گناه‌های دیگه هم که منجر به کفر و شرک میشه، شاخ و بال و نتایج و فروعات و کوچک‌های همین اصول الکفر، مثلا فرمودن اصول کفر حرص است و استکبار و حسد، یعنی همه گناه‌ها به این ستا برمیگرده، اینا ریشه هست. اگر کسی در وجودش حرص داشت، استکبار داشت، حسد داشت، مثلا دنیا پرستی داشت، طمع داشت، حالا روایات مختلفی هست، همش که در کتاب کافی نیامده، میشه حتی اهل بیت اصول کفر رو بیان کرده باشن اما لفظ اصول کفر را نفرموده باشن. اینم نکته ایه که بارها گفتیم که عزیزان باید دقت بکنن، این خیلی مهمه. اهل بیت علیهم السلام گاهی یک مطلب را به سیاق‌های مختلف، به روش‌های مختلف، با کلمات مختلف، با جمله‌بندی‌ها و ساختارهای مختلف، با ادبیات مختلف بیان می‌کنند. این مطلب مهمی است. یعنی وقتی اهل بیت می‌خوان اصول الکفر رو بیان بکنن، همیشه نمی‌فرمان اصول الکفر، ارکان الکفر، دعائم الکفر. همیشه اینطور نمی‌فرمان. گاهی خود اون مطلب رو مساوی می‌گیرن با کفر، مساوی میگیرن با برابری با خدا، مساوی میگیرن با جهنم. یعنی تعابیر گوناگونی به کار میبرن که این تعابیر برای ما یک ترادف معنوی، یعنی معناهایی مترادف با هم، الفاظ شبیه هم نیست اما معانی مترادف با هم میشود. به این میگن سیاقات مختلفه، سیاق، ساختارهای گوناگون کلامی و لفظی برای بیان یک حقیقت. حالا اینجا از تعبیر اصول الکفر بیان کردن. یه جای دیگه مثلا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن اکثر و مسار العقول تحت بروق المطامع، بیشترین جایی که عقل زمین میخورد، خاک میشود، پشتش به زمین میخوره، شکست میخوره، اکثر مواردش در وقتی است که طمع برق میزند، طمع انسان گل میکند. در این موارد عقل زمین میخوره. خب ما خودمون میفهمیم وقتی عقل در وجود کسی زمین بخوره طبق خود منطق آیات و روایات چه اتفاقی خواهد افتاد. عقل که رفت جهل میاد، جهل که رفت شیاطین میاد، شیاطین که آمدن بلافاصله فرد به کفر و شرک و برابری با خدا و اولیاء خدا دوچار میشود و نزدیک میشود. خب توی این حدیث حضرت نفرمودن که مثلا اصول الکفر، طمع جز اصول کفر است، نفرمودن. اما توضیحی که در مورد در مذمت طمع بیان کردن، این توضیح به زمینه موارد دیگری که در روایات مطرح کردن به ما به وضوح نشان می‌دهد که طمع هم جزء مواردی است که جزء اصول کفر، به تعبیری جزء ارکان کفره. حالا یک کسی اینجا پیدا نشه بگه آقا امام فرموده اصول کفر 3 تایه، شما میگی 4 تایه، 5 تایه، 10 تایه، مثلا شما داری دست میبری در حدیث مثلا تفسیر به رأی میکنی. نه، اینطور نیست. ببینید روایت بعدی فرمود ارکان الکفر 4، یعنی روایت اول میفرماد اصول کفر 3 تایه، روایت دوم میفرماد 4 تا هست. جلسه گذشته هم گفتیم این 3 و 4ی که اختلاف اعدادی که در روایات در ابواب مختلف در موضوعات مختلف این موضوع پیش میاد، این از جهت این استش که در هر جایی اهل بیت بخشی از موضوع رو بیان کردند. پس در حقیقت اون کسی که میگوید اگر اهل بیت فرمودن اصول کفر 3 تاست، این فقط همون رو 3 تا ما باید توقف کنیم و نباید هیچ کم و زیادش بکنیم، او باید دلیل بیاره. چرا؟ چون در منطق اهل بیت در ابواب گوناگون به تعبیری میشه گفت مثلا عدد مفهوم ندارد. این در موارد زیادی هست که ما اگه قرینه اگر داشته باشیم میتونیم اعداد رو بیشتر کنیم یا به تناسب کمتر کنیم. خب حالا این بحث خودش رو داره. پس این که فرمودن که اصول کفر 3 تا هست، یعنی 3 تا امر هست که بسیار نزدیک هست به این که انسان رو به کفر برسونه. یکی حرص هست، یکی استکبار، یکی حسد. خب دیدید که در حدیث اول حرص رو امام علیه السلام مربوط دونستن به حضرت آدم، که حرص باعث شد که حضرت آدم از اون شجره منهیه برن و استفاده کنن و نزدیکش بشن و ازش استفاده کنن. خب این 2 تا نکته داریم اینجا. حالا ولو من یادم نیست، ممکنه جلسه گذشته هم گفتیم، اگر تکراره دیگه عذرخواهی میکنم از عزیزان، اگرم نگفتیم به یک بیان منظمتری یا تکرار و تذکر رو بالاخره. 2 تا نکته داریم. نکته اول اینه که حضرت آدم آمده و حرص، از اون طرف ابلیس آمده و استکبار، از اون طرف حسد آمده و قابیل. یعنی ابلیس و قابیل جرثومه فساد و ضد توحید و حقیقت ظلمت و تاریکی و برابری با خدا هستند، عبودیت رو کامل زیر پا گذاشتن. خب اینجا انسان میگه اصول کفر 3 تا هست، یکیش استکبار، خب ابلیس استکبار کرد، یکیش حسد هست، خب قابیل نسبت به قابیل حسد کرد. اما یه سوالی برای انسان اینجا پیش میاد که حالا در این سیاق، در این جایگاه، در این ادبیات، در این مطلبی که موضوع اصول کفر هست، امام چطور دارن اینجا بحث حضرت آدم رو مطرح میکنن؟ خب این پاسخش رو مرحوم علامه مجلسی در مراتب الغول دادن، پاسخ خوبی هم هست، نکته دقیقی هم هست. و این نکته اولی که میخوایم بگیم. حالا من اشاره بکنم، نکته اول این هستش که هر وقت کلمه در یه همچین روایاتی، خب ما باید بدونیم اینجا باید تناسب حکم و موضوع رو رعایت کنیم. بین حرص و بین حضرت آدم باید تناسب برقرار بشود. یعنی چی؟ یعنی دیگه طبعاً اون استکبار مناسب با ابلیس که منجر شد به این که ابلیس مطرود رحمت خدا بشود، در اون فقره باید استکبار اونطور معنا بشه. اما در حرص نسبت به حضرت آدم نباید طوری معنا بشود که یعنی مراتب شدیده حرص در حضرت آدم بود. نه، این فقط میخوان بیان بفرمان که آقا حقیقت و اون اصل حرص در حضرت آدم بود و یک جایی هم خودشو نشون داد، ولو در حد ترک اولا. یعنی از حضرت آدم معصیت سر نزد، ترک اولا سر زد. ریشه صدور اون ترک اولا حرص بود. حالا چون این طرف ماجرا حضرت آدم هست، ترک اولا برای حضرت آدم مؤاخذه شدید آورد، یعنی خداوند مؤاخذه شدید کرد چون اون ترک اولا انجام شد، چون حضرت آدم بود. پس ما باید بدونیم حرص و حضرت آدم را باید خفیف معنا کنیم به خاطر عظمت مقام حضرت آدم، و استکبار را باید نسبت به ابلیس عظیم معنا کنیم و شدید معنا کنیم به خاطر خباثت ابلیس، همچنین حسد را نسبت به قابیل. این یک نکته مهم بود که نسبت به این بخش از حدیث که شاید جلسه قبل گفتم یادم نیست خوندیم یا نه، یعنی این مطلب رو بیان کردیم یا نه بگیم. بعد مرحوم علامه مجلسی توضیحی در این مورد دادن که من اون توضیح رو از روی کتاب میخونم. ایشون دقت خیلی خوبی کردن که ما این دقت رو در جلسه گذشته انجام ندادیم، به مناسبت عنوان باب که عنوان اصول الکفر هست، ایشان آمدن کفر رو معانیش رو بیان کردن، فرمودن للکفره ایزن معان کثیره، کفر معانی زیادی دارد. بعضی از موارد معانی کفر در آیات و روایات رو بیان کردن، بعد بیان کردن که اون قسمت آخری که بیان میکنن که من زودتر بگم که پاسخ مطلب معلوم بشه، بعد برمیگردیم متن رو میخونیم. ایشون فرمودن که آخرین مرحله کفر برگشت میکنه به کفران نعمتهای خدا، یعنی معنای دیگر کفر، معنای آخری که برای کفر بیان کردن، کفران نعمتهای خداست. کفران نعمته، خب حالا اون نعمت هرچی بزرگتر باشه کفرانش بدتره، خود کفران نعمت هرچی سنگینتر و شدیدتر و عمیقتر باشه بدتره، هرچی اون نعمت خدا کوچکتر و ریزتر باشه و کفران اون نعمت ریز هم سطحیتر باشه، خب گناهش کمتره. حالا همین مراتب کفران نعمتهای خدا انقدر کوچک و کوچک میشه، تبدیل میشه به ترک اولا. درست شد؟ حالا ایشون میفرمان هرس هم ممکن است که انگیزه بشه، چون گفتیم اصول کفر اینجا یعنی انگیزه دیگه، تحریک کننده به سمت کفر. حالا هرس تحریک کننده به سمت کفر یعنی چی اینجا؟ یعنی کفران نعمت. تا چه حد؟ تا حد ترک اولا. هرس در حضرت آدم این بود که ریشه ای بود خیلی ضعیف و کم برای این که اون ترک اولا سر بزنه. حالا در بنده چیه؟ در بنده هرس هست، منجر میشه به ارتکاب صغیره، منجر میشه به ارتکاب کبیره، العیاذ بالله، خدا ما رو نجات بده، حتی ممکن است منتهی بشود به جهود، یعنی با هی جیمی، یعنی برابری و جنگ با خدا که موجب شرک و خلود میشه. پس هرس در من هست، در حضرت آدم هم هست. در حضرت آدم چی میشه؟ نهایتاً کاری که بکنه هرس اینه که ترک اولا سر بزنه. در بنده چی هست؟ صغیره سر میزنه، کبیره سر میزنه، حق الناس سر میزنه، تا حتی ممکنه موجب کفر و خلود در آتش جهنم هم بشود. همچنین حسد و استکبار هم همینه، حسد هم در همه هست، استکبار هم در همه هست، اما این استکبار در بعضی ها اصلاً به فعلیت نمیرسه، حسد اصلاً به فعلیت نمیرسه، در بعضی ها ضعیف به فعلیت میرسه، در بعضی ها قوی تر، همینطور درجات داره تا میرسه به جایی که حسد و استکبار فرد رو جهنمی میکنه. منتها حالا میخوام مثال محسوس بزنم، حسد و استکبار و هرس معنای روایت این میشه، مثل یه زمین سره، مثل پوست موزه، مثل پوست خربوزه است، میگن پات بره روش سر خوردی. یعنی این که حالا میگیم هرس مراتب داره، اما طی کردن مراحل از اول به آخر خیلی سریع طی میشه، لذا به کفر نزدیکه، لذا فرمودن اصول کفره. اگر هرس در وجود کسی نهادینه شد، استکبار و خود بزرگ بینی، تکبر در برابر خدا و اولیای خدا، یا حسد در برابر خدا و اولیای خدا در برابر مؤمنین در انسان فعال شد، به سرعت انسان رو به سمت خلود در جهنم و به سمت به حساب کفر که یعنی اعتقادات انسان را از انسان بگیره، انسان رو پیش میبره. این نکته اولش بود. نکته دومم که میخواستیم بگیم اینه که آقا در حضرت آدم ولو پیغمبر بسیار بزرگ و عظیم و شأنی هستن، این روایت میخواد بگه هرس بود. هرس مذمومه یا ممدوحه؟ هرس مذمومه. البته حالا یک بحث دیگه ای داریم خواهیم گفت که یک جهاتش خوبه یک جهاتش بده هرس. حالا استکبار هم همینه، حسد هم همینه، اینا یک طرف یک وجه دیگه ای داره که خوبه دیگه، اونجا اسمش حسد نیست، البته اونجا اسمش مثلا غبطه است دیگه، استکبار نیست، ظهور اسماء الله، اونجا بزرگی انوار خدا رو در خود دیدن است، مثلا معرفت نفسه، اونجا دیگه هرس نیست، اسمش شوق به لقاء خدا و شوق به علمه. ولی اون طرف دیگه هرسه. این حالا بحثی بعدا مطرحش میکنیم، از این بحث فعلا ذهنتون رو خالی کنید. اما هرس مذموم، هرس مذمومی که همون به سمت کفره، ولی درجه کمش، ولی یک نقطه میخواد بفرماد در حضرت آدم هست. حسد هم در روایات داریم هست، حتی در انبیا حسد هست، حسد مذموم ها، منتها انبیا به فعلیت نمیذارن برسه، در نهایت کنترله. مثل مثلا فرض بفهمید، مثلا میگم یک حیوان وحشی که مثلا در قفس، کامل در قفسه، نمیذارن نیش بزن، دهانش محکم بستن که این نیش اصلا از دهانش بیرون نده، اما هست. میخواد بفرمد نکته دوم اینه که حتی انبیای بزرگ هم این حیثیات ظلمانی اصلش و ریشش ولو به نحو ضعیف 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 در وجودشون هست و همونه که سبب صدور ترک اولا از اونها میشود. این نکته به حساب اعتقادی مهمی است، البته جای مانوف دادن و بست و تفصیل نداره، چون ممکنه سوالات و شبهاتی پیش بیاد، باز جمع کردن اون سوالات و شبهات فعلا در این مقام مشکله. بعد وقتی که بحث نبوت بود و آیات قرآن در مورد معصیت انبیا یا عصمت انبیا که بحثش در کلام هست، در علم اعتقادات هست، مطرح میشه، اونجا جاش هست که انسان به تفصیل وارد این بحث بشه، اینجا موضوع این بحث نیست. خب رسیدیم به این قسمت، داشتیم میگفتیم که کار زیبایی که مرحوم علامه مجلسی کردن اینجا اینه که معانی کفر رو ولو اجمالا اینجا بیان کردن، که ما هم از روی کتاب مرآت الغول جلد دهم میخونیم در حد ترجمه، که ذهنمون باز بشه. اصول کفر، کفر خودش معانی داره، کفر معانی داره، درجات داره. مرحوم علامه اینجا میفرمان که برای کفر معانی زیادی است، منها ما یتحقق به انکار رب. معمولا همین در ذهن ما هست، ما میگیم آقا کفر یعنی چی؟ یعنی انکار خدا، خدا رو قبول نداره، میشه کافر. ول الحاد فی صفاته، کسی در صفات خدا ملحد بشود، مثلا خدا را عادل نداند، مثلا خداوند را حکیم نداند، یا برای خدا شریک قائل بشه، مثلا یا خدا را خالق ندونه، امور رو تفویض کرده باشه به مخلوقان، تفویض باطل مخلوقات خدا، این میشه الحاد در صفات خدا، اینم کافره. و منها ما یتزمن و انکار انبیائه و حججه. یکی دیگه از معانی کفر این استش که انکار انبیا و حجتهای خدا کنه. کافر از کسی که امیرالمومنین را انکار کنه، بگه آقا امیرالمومنین اصلا معصوم نیست، امیرالمومنین حجت خدا نیست، حضرت عیسی پیغمبر خدا نیست، این میشه کافر. او ما اتو به من امور المعاد و امثال ها، کسی اون چه که انبیا و حجت های خدا آورده اند را انکار کنه، قرآن را انکار کنه، نماز را انکار کنه، دستورات قطعی و ثابت دین را انکار بکند، یا معاد را انکار بکنه، بگه روز قیامتی نیست، یا قائل به تناسخ بشه، یعنی معاد را بالعکس یا به خلاف اون چه که انبیا فرمودن معنا کنه، بگه معاد همین دنیا هست، همین دنیا هر کسی پاداش عملش و پاداش کارش در همین دنیا هست و روحش میاد در بدن فرد دیگه ای، و فیلمایی هم که امروزه دارن میسازن این همه بر همین اساس. خب این هم میشه کفر. بعضی از معانی کفر ما یتحقق به معصیت الله و رسوله، همین که معصیت بکنه فرد، خدا رو معصیت کنه، خودش نحوه کفر از معانی کفره. و آخرش که میفرمان ما یکونو به کفران نعم الله، کفران نعمت خدا، خودش هم اینم کفره. درست شد؟ بعدشون فرمودن خب هرس ممکنه که انگیزه به ترک اولا بشه، هرس ممکنه انگیزه برای ارتکاب صغیره بشه، کبیره بشه، حتی میتونه منجر به جهودی بشه که موجب شرک بشه، جهود با خدا و خلود در جهنم بیاره. حالا مال حضرت آدم از کدام بود؟ کان من الاول ثم تکامل فی اولاده. بله مال حضرت آدم هرس بود، موجب ترک اولا شد، اما در اولاد حضرت آدم قوی تراش میاد، موجب صغیره میشه، موجب کبیره میشه. پس صحه انه اصل الکفر، پس صحیحه که بگیم هرس اصل کفره، یعنی هرس قطعا اگر ادامه پیدا کنه منجر به کفر میشود. خب از این حدیث عبور کنیم، نکات مربوط به این حدیث. یه مطلب دیگه هم که جلسه گذشته باز بنده اشاره کردم، بد نیست مجدد بگیم، که مرحوم علامه مجلسی هم فرمودن که چون حدیث اول فرمود اصول الکفر ثلاثه، حدیث دوم فرمود ارکان الکفر اربعه، اولا اونجا سه بود، اینجا چهار، اونجا اصول بود، اینجا ارکان، فرق بین حدیث اول و دوم مرحوم علامه عزیزی هم فرمودن و ارکان الکفر قریب من اصوله. ارکان کفر یعنی همون اصول کفر، معناش نزدیک هست به این موضوع. خب این نکاتیه که حالا مخصوصا برای اهل علم و افرادی که یعنی ارتباط بیشتری با احادیث دارن، اینا نکات خیلی مهمی هست و پرفایده هست. خب رسیدیم به حدیث سوم از عبدالله ابن سنان که از اصحاب بسیار خوب امام صادق علیه السلام هست. ایشون از حضرت صادق علیه السلام نقل کرده که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ان اول ما اسی الله بهی ستون، اولین چیزهایی که خداوند به اونها معصیت شد 6 چیز است. اولین چیزهایی که خدا بهش معصیت شد، اون 6 تا چی است؟ حب الدنیا و حب الریاسه و حب الطعام و حب النوم و حب الراحه و حب النساء. خیلی مهمه اگر کسی بخواهد خودش رو محاسبه نفس کنه، به قول ما دور دست و پای خودش خط قرمزی بکشه، مقید کنه خودش رو که رشد کنه. بعضی میگن چجور رشد کنیم، چطور بهتر بشیم؟ این روایات ببین فرمودن اولین چیزی که خدا بهش معصیت شده این هاست، یعنی خیلی اینا آماده است برای آشکار شدن، یه ریشه هایی هست خیلی آماده ای که سری انسان بهش مبتلا بشه. اول به این معناست، یکی از معانیش اینه، اولین چیزی یعنی به سرعت میتونه سری سبب معصیت بشه در تو. در طول تاریخ در بشر هم همینطور بوده، بیشترین چیزایی که باعث شده معاصی از مردم سر بزنه اینا بوده. یک، حب دنیا، یعنی مال دنیا، بقاء دنیا، لذت‌های دنیا، الفت‌های دنیا، همه رو دوست داره اما نه برای طاعت، نه برای بندگی خدا، برای خودش دوست داره. این میشه حب دنیا. پول دوست داره، خونه دوست داره، ماشین دوست داره، لباس خوب دوست داره، غذای خوب، زن خوب، بچه خوب، آبرو، شهرت، فلان، همه رو دوست داره اما نه برای اطاعت، برای لذت خودش. نه برای اینکه یک موقعیتی باشه که در این موقعیت بتونه خدا رو عبادت کنه، به بندگی خدا برسه، به ارتقای درجات ایمانی برسه. این میشه محبت دنیا. حب ریاست. برای چی؟ حب ریاست چطور؟ اولین جزء اون 6 تایی است که معصیت میشه، ریاست به ظلم، ریاست به جور، ریاست به باطل، ریاست در دستگاه طاغوت. ریاست خود نفس رئیس بودن، بزرگ بودن، شبیه همون استکباره، کبره. نه برای اجرای اوامر خدا. نه، اگر کسی بخواد رئیس باشد، مثل اینکه اهل بیت مثلا به بعضی اصحابشون فرمودن انت من رؤساء الشیعه، تو از رؤسای شیعه هستی، رئیسی یعنی در دیدی، در چشمی، بزرگی، رهبری، بقیه به تو نگاه میکنن. این خوبه که انسان امام در خیر باشد، رئیس در خدمت به مردم باشد، رئیس در اجرای اوامر الهی باشه. اما اون طرف دیگه چی هست؟ ریاست در ظلم و جور و باطل. فی نفسه خودش همین ریاست رو دوست داره. اینم دومی. فرمود سومی حب و طعام، شهوت غذا خوردن داره، مزه‌های مختلف، غذاهای مختلف، رنگارنگ. کاری نداره این غذا به بدنم ضرر داره یا نه، این غذا آیا در تقویت ایمان به من کمک میکنه یا نه، آیا من زیاد خوردم الان چه اتفاقی میفته، این از حلاله یا از حرامه، اصلا کاری نداره. نفس محبت طعام، غذا خور هست، غذا دوست هست. چون این چقدر مهمه اینها، اینا رو باید انسان کنترل کنه و الا به سرعت در انسان‌ها اینها باعث میشه که معصیت از انسان سر بزنه. سومی، چهارمی که حضرت فرمود، فرمود حب و نوم، یعنی محبت خواب، عشق خواب داره. موقعیت گیر بیاره میگه من وقت گیر بیارم میخوام بخوابم. نه، جوانی مثلا، انرژی داری، امکانات داری، شما چرا خواب؟ فرمود خواب زیاد انسان رو روز قیامت فقیر میکنه. افراط در خواب به نحوی که مانع از اطاعتهای واجب یا مستحب بشه، یا نفس خوابیدن و استراحت کردن نه برای تقویت بر طاعت، نفس اینا رو دوست داره، خواب رو به این شکل دوست داره، بخوابم نماز صبحم غذا شد بشه، علیاذ بالله نماز ظهرم عصرم غذا شد بشه، مغربشام خوابم خیلی مهمه، جایی که دیگه اینطور خواب. و حب الاستراحه، حب استراحت هم همینطور مثل حب خوابه. حالا یه وقت خوابه، وقت حال استراحته. استراحت یعنی طلب راحتی، گردش، تفریح، خوشگذرانی، عیاشی، اینا میشه طلب استراحت. اینا ریشه‌اش در انسان هست. محبت ریاست ریشش در همه انسان هست، محبت دنیا در همه، لذا اینها باعث میشه همون جنود جهله، سبب میشه گناه سر بزنه. لذا حضرت این شیشتا رو جدا کردن، میفهمون اینا خیلی مثل پنبه است که نزدیک به آتش بشه، مثل انبار کاه نزدیک به جرقه بشه، آماده انفجاره. این خیلی حالتهای بدیه، یعنی خطرناکی، باید مراقبت بشه. و ششمیش فهمود حب النساء، این مشخص حب النساء، یعنی محرم و نامحرم و کار نداره، یک مطلب نامحرم باشه، دوست داره با زنها صحبت کنه، هم نشینی کنه، کاری به محرم و نامحرم نداره، کاری به حلال و حرام نداره، این یکی. دو، محبت النساء نه اصلا محرمشه، محرمه، موضوع هم موضوع حتی گاهی دینی، اما زیاده روی داره در این مطلب میکنه. محبت نسا میگه زنمه مثلا و زیاده از حد براش وقت بذارم، خواهرمه و زیاده از حد براش وقت بذارم، اینطور نیست. لذا اینا منافات داره با یاد خدا، ذکر خدا، پرداختن به واجبات و امثال اینطور امور. اینم حدیث سوم. حدیث چهارم از امام صادق علیه السلام، فرمودن مردی از قبیله خصعم آمد خدمت پیغمبر اکرم، عرض کرد کدوم یکی از اعمال مبغوض‌ترین نزد خداست؟ حضرت فرمود شرک به خدا. عرض کرد بعدش چی؟ حضرت فرمود قطع رحم. قطع رحم رو درست مرحوم علامه مجلسی فرمودن که چه بسا اینجا مراد از قطع رحم، قطع رحم آل محمد باشد، یعنی با انبیا، با حجت‌های خدا انسان رابطه‌شو قطع کنه. اینه که در سطح شرک به خداست. بدترین چیه شرک؟ بد چیه؟ ارتباط تو با انبیا و حجت‌های خدا قطع بکنی. اما منحصر به قطع رحم اهل بیت نیست، شامل قطع رحم با درجه یک های از صله رحم انسان، اونم به نحو شدیدترین قطع رحم، العیاذ بالله. مثلا کسی پدرشو کتک بزنه، مادرشو لعنت کنه، مادرشو بزنه، پدرشو از خانه بیرون کنه، یعنی نزدیک بچه خودش رو به ظلم آق کنه، به ظلم ترد کنه، اینا قطع رحم هست. با نزدیکان، با افراد اطراف به سرعت نزدیک، به خیلی از نظر قرابت رحمی نزدیک، و اینم به شدیدترین حالت ها. مثلا میگم پدری قاضیه، قدرت داره بیاد بچه خودش رو به ظلم زندانی کنه یا اعدام کنه، اینطور امور. اینا در سطح شرکه، اینا در حد کفره. چون امام سجاد علیه السلام در حدیث دیگری فرمودن که من با 5 گروه یا 6 گروه یادم نیست، فرمود دقت کن با این 5 یا 6 گروه به هیچ عنوان تو ده حتی در یک مسیر با هم همراه نشید، سلام نکن، احوال پرسی نکن، رفت و آمد نکن، رفاقت نکن، اصلا با اینها مذاکره نکن، صحبت نکن. همینطور افرادی رو فرمود کذاب هست، انسان دروغگو هست، انسان احمق هست، انسان بخیل و خسیس هست، اینا رو فرمود اصلا باش رفت و آمد نکن. کسی بخیل خسیسه باش رفت و آمد نکن، خیلی مهمه. کسی احمقه که حالا توضیح هم دادن اینا یعنی چی، کسی دروغگوه فرمود اصلا با اینا رفت و آمد نکن. بعد مورد آخر رو حضرت فرمود قاطع رحم، کسی که قطع رحم میکنه اصلا باش رفت و آمد نکن. چرا؟ فرمود به خاطر اینکه من قاطع رحم را 3 جا در قرآن ملعون خدا یافتم، خدا قاطع رحم را 3 جا لعنت کرده. این منظور فقط قطع رحم باطنی نیست، به قرینه روایات و به قطعی بحث روایات. خب این فرموده قطع رحم دیگه. حالا اینجا این قطع رحم درجات داره، اون حدود سنگین. یه وقتی انسان، مثال میزنم، مثلا با دختر عمو یا پسر خاله، مثلا باباش، پدرش، پدر بزرگش رابطه ندارد، رابطه نداره، قطع نکرده، رابطه نداره، یا بی توجهی میکنه که عرف دیگه میگه آقا تو قطع رحم کردی دیگه، اصلا تو کاری به این نداری. خب یه وقت هست با خواهرشه، با برادرشه، توجه میفرمایید؟ خیلی فرق میکنه، خیلی متفاوته. این قطع رحم با درجه 1 ها مخصوصا، یا با درجه 1 ها به نحو شدید، این نزدیک به شرک به خداست. لذا جا داره که گفته بشه مبغوض‌ترین هست بعد از شرک به خدا قطع رحم. و چه بسا قطع رحم سبب بسیاری از معاصی دیگه میشه و منجر به شرک میشه. گفت سپس چی؟ عرض کرد بعد از قطع رحم چه چیزی؟ حضرت فرمود امر به منکر و نهی از معروف. ببینید ما اگر بودیم شاید اینو دوم می آوردیم، آقا امر کردن به گناه و نهی کردن از انجام کارهای خوبی خیلی بدتر از قطع رحمه که. اما حضرت قطع رحم و دوم آوردن. چرا؟ چون چه بسا قطع رحم کردن و منزوی شدن و جنگیدن با خانواده او سبب میشه که انسان کارش به اینجا بکشه که امر به منکر بکنه و نهی از معروف بکنه. کسی که اینقدر عطوفت انسانیت درش مرده که با بچه خودش، با پدر خودش، با مادر خودش، با خواهر و برادر خودش، با رحم خودش قطع رابطه کرده، رابطه رو قطع کرده، بریده، اینی که اینقدر انسانیت حتی نه ایمان درش مرده، آیا این چقدر نزدیک هست به این که 4 روز دیگه بقیه هم دستور بده به کارهای شر و منکر؟ لذا این قطع رحم دوم قرار گرفته و امر به منکر و نهی از معروف سوم. حدیث پنجم خیلی جالبه، انگار سوال مال همین امروزه، یعنی دقیقا همین سوال همین امروز مطرح می شود، بارها سوال میشه. راوی میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم آقا رجلون علا هازل امر، مردی هست بر این امره، بر امر ولایته، ولی حالش اینه، صفاتش اینه، ان حدثه کذبه، حرف میزنه دروغ میگه، اگر حرف بزند دروغ میگوید، و ان وعده اخلفه، اگر وعده بده خلف وعده میکند، و ان اتمنه خانه، اگر امین شمرده بشود بر چیزی خیانت میکند. خیلی 3 تا صفت بدیه، دروغ، خلف وعد، خیانت. اما علا هاذ الامر، اما این فرد رجلون علا هاذ الامر است، بر ولایت شما شیعه است، ما منزلت و جایگاش کجاست؟ خیلی تعبیر خطرناکیه. حضرت فرمود هیه ادن المنازل من الکفر ولیس به کافر، این آدم کافر نیست اما در نزدیکترین حالات به کفره، الیازو بالله، یعنی نزدیک ولایت ما رو انکار کنه. کسی که خیانت میکنه، دروغ میگه، خلف وعدم میکنه، این دیگه چی از انسانیت و از ایمان چی مونده درش؟ این انقدر ایمانش ضعیف شده، کم شده که آماده است که دیگه از ایمان خارج بشه و وارد دار کفر بشه. اما جالبش اینجاست که با همه این حرفا حضرت نفرمود کافره، نفرمود شیعه ما نیست، نفرمود در مثلا ولایت ما داره دروغ میگه، نه اینا رو نفرمود. حضرت فرمود نزدیک به کفر اما کافر نیست چنین کسی. خب خیلی حدیث زیبایی بود و جالب و مهم که اگر انسان یادش بمونه در خیلی جاها اینا خوبه که استفاده بشه و بیان بشه و گفته بشه. حدیث ششم باز از وجود مقدس امام صادق علیه السلام هست که حضرت فرمودن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، حدیث صحیح السند هم هست، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن از علامات شقاوت چند تا چیزه، چند تا صفت اگه درتون بود شما بدونید یه شقاوتی در درونتون شکل گرفته. حالا نه یعنی این که دیگه کامل شما شقی شدی، نه، شقاوت ضد سعادته، نوعاً شقی به کسی گفته می شود در منطقه آیات و روایات که عاقبت به خیر نیست، یعنی استحقاق ورود به بهش رو نداره، یعنی دیگه خیلی نورانیت ها در وجودش از بین رفته، کامل درونش ظلمت شده، پست شده خیلی دیگه این انسان، به این میگن شقی، شقاوت. خب اگر یک سری علاماتی داشتی بدون در قلبت، نه اینکه شقاوت آمده کل قلبتو گرفته، اما اینها دیگه در قلبت یک رگه هایی از شقاوت آمده، یه جاهایی از قلبت از کار افتاده به تعبیر ما، مثل همین قلب ظاهر، میگن مثلا اگر تپش زیاد شد، کم شد، نمیدونم خون به پات نمیرسه، به سرت نمیرسه، این قلب یه مشکلاتی پیدا کرده، حالا یا رگهای اصلیش گرفته شده یا گشاد شده یا بالاخره یا خونت خیلی غلیظ شده، این من علامات شقا، اینا علامات شقاوت، یعنی زنگ خطره ها. یک جمود العین، اشک چشم نداره، گریش نمیگیره، عاطفه نداره، رحم نداره، گریش نمیگیره بر امام حسین، بر اهل بیت، بر مؤمنین، بر دوستان خدا، بر مظلومین گریش نمیگیره کلا، خوف از خدا، بر گناهان خودش این نداره. 2 قسوت القلب، قلبش قسیه. یعنی چی قلبش قسیه؟ یعنی بی عاطفه است، غلیظ شدیده، تأثیرپذیر نیست، هرچی بهش میگن آقا موعظه میکنن اثر نمیپذیره، آقا عذاب خدا چنین است چنان است، اثر نمیپذیره این آدم، قلبش قسیه، سنگ شده، سفت شده، چیزی در قلب اثر نمیکنه. شدت حرص در طلب دنیا، شدیداً دنبال این هستش که دنیا رو به دست بیاره، هیچ اصلا کاری به دیگه به آخرت ندارد. ول اصرار علی الذنب، گناه روی گناه میکنه بدون توبه، معصیت روی معصیت بدون پشیمانی، دیگه حالتش حالتیه که رو به این داره میره که این آدم دیگه ندامت از گناه هم نداره. اینا فرمود علامات شقاوته. خب پس انسان باید سعی بکنه به این سمت نره، یا اگر دید به این سمت داره میره باید سعی بکنه حالتش رو عوض کنه. چطور؟ با استغفار، با توبه، با انجام دادن حق الله هایی که به گردنش هست، حق الناس هایی که به گردنش هست، سعی بکنه اون موارد رو جبران بکنه. این مطلب خیلی مهمی. حدیث هفتم از امام باقر علیه السلام، اینم حدیث صحیح السنده که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یه روز خطبه خوندن بین مردم، فرمود الا اخبرکم بشراركم، آیا من خبر بدم شما رو به شرورترین شما، بدترین شما، یعنی بین شماست، مسلمانه، شهادتین گفته، اما شر شماست، بدترین شما هست. گفتیم که بله یا رسول الله خبر بده. حضرت فرمود الذی یمنع رفده، کسی که حقوق واجبه یا مستحبه رو به کسی نمیده، خمس نمیده، زکات نمیده، صدقه نمیده، قرض الحسنه نمیده، عطا به کسی نمیکنه، صله نمیده، هدیه نمیده، دستش بسته است، همون یه نحوه بخله، بخیلی که فرمود باش مصاحبت نکنینه. یمنع رفته، عطا نمیکنه به کسی هیچ. و یضرب عبده، زیر دستش رو کتک میزنه، پیوسته دائما بی جهت، بیشتر از حد نیاز. حالا عبد امروز عبد و کنیز نیست، بچه‌شو علیاذ بالله، خدا نکرده زنش رو کتک میزنه بی دلیل، حالا اون بچه ضعیفه فلان، اینو کتکش میزنه، یا غلامی داره، نوکری داره، خدمتکاری داره، کتک میزنه زیاد از حد. یه وقت انسان مثلا ضربه کوچکی میزنه، اون هیچی، نه کتک میزنه، کبود بشه، قرمز بشه، زیاد میزنه سر چیزهای بیخود که نیاز به چنین تنبیهی نداره. خب اینا فرمود و یتزود و وحده، کسی که یتزود و وحده یعنی چه کار میکنه؟ یعنی تنهایی غذا میخوره، میتونه به بقیه هم بده، میتونه با زن و بچهش بشینه، با کسی نمیشینه، الفت نمیگیره، رفیق نداره، اهل رفاقت نیست، اهل معاشرت نیست، اهل این نیست که یک لذتی میخواد ببره، غذایی میخواد بخوره، با افراد دور هم بنشینن، اهل اجتماعات مؤمنین و رفقا نیست. این آدم یتزود وحده. بعد امام باقر علیه السلام فرمود که اینها گمان کردن، یعنی پیغمبر اکرم چنان محکم و با خطابه و با بیان خاص این مطلب رو بیان کردن که دیگه مردم گناه گمان کردن که خدا مخلوقی بدتر از افرادی که صاحب این صفات هستن نیافریده، اینقدر این صفات خبیثه. سپس پیغمبر فرمود آیا خبر بدهم شما رو به کسانی که باز از اینا بدترن؟ گفتیم بله یا رسول الله. حضرت فرمود کسی که لا یرجا خیره، کسی که اصلا کسی به او امید خیر نداره، میگه فلانی برو بابا امکان نداره او همچین کاری بکنه، فلانی بریم مثلا قرض الحسنه بگیریم، به او دست دراز کنیم، به او بگیم بره با فلانی صحبت کنه، کار ما رو حل کنه، دنبال کار ما باشه، برو آقا این اصلا اهل این چیزا نیست. کسی که امید خیر از او اصلا نمیره، ولا یؤمن و شره، و اصلا کسی در امان نیست از شر او، شرور منطقه است، شرور فامیله، به هر کی بتونه ضربه ای بزنه، آسیبی بزنه، زیر آبزنی کنه، بی آبرویی را بندازه، کارش رو به خطر بندازه، مال فرد رو به خطر بندازه، میندازه، شری بتونه میرسونه. باز مردم گمان کردن دیگه از این خدا خلقی بدتر نیافریده، مثل که ما هم همین فکر رو کردیم دیگه، گفتیم واقعا دیگه از این بدتر میشه؟ سپس پیغمبر فرمود که شما رو خبر بدم به کسی که از اینم بدتره. چقدر این حدیث زیباست، چقدر مهمه. گفتیم که بله یا رسول الله، خبر بدید. حضرت فرمود المتفحش اللعان، دقت بفرمایید، المتفحش یعنی متفحش یعنی مبالغه در کلمات زشته، حرف زشت و بد و بیراه و فحش لقلقه زبانشه، خیلی بده. اللعان همین طور لعن میکنه، اللعان حیفو لعن میکنه، اینو لعن خدا، اینو لعنت کنه خدا، اونو لعنت، لعنت الله علی فلان، لعنت الله، هی مؤمنین رو، انسانهای خوب رو لعن میکنه. حالا لعان یعنی چی؟ خود حضرت معنا کردن، فرمود لعان یعنی کسی که زمانی که ذکر بشه نزد مؤمنین، مؤمنین لعنتش میکنن، و زمانی که ذکر بکنن او را مؤمنین لعنتش میکنن. او مؤمنین را لعنت میکند، مؤمنین او را لعنت میکنه. یعنی در شرایطی قرار گرفته، به یه صفاتی معروف شده که به محض اینکه مؤمنین نزدش ذکر بشن او مؤمنین رو لعنت میکنه، به محض اینکه او نزد مؤمنین لعن بشن مؤمنین همه لعنتش میکنن. این دیگه بدترین شما هاست. کارش به جایی بکشد که هم او مؤمنین را لعن کند هم مؤمنین او را لعنت کند، این از همه بدتره. پس فحش یعنی بسیار بدزبان، بدبیان، فحاش، و لعانم یعنی که نسبت به جامعه ایمانی در برابریه، مؤمنین او رو لعن میکنن او مؤمنین رو لعن میکنه، این بدترین انسان هست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.